الله على روح الطاهر ولعنة الله على أدائهم أجمع من الآن إلى قيام يوم الدين. حاصل جواب از دلیل سوم این است که وجوب نظر، عمل به نظر از قبیل واجب فی واجب است، لا قید ولا شرط ولا وصف. نظر در ما نحن فی مثل نظر نماز ظهر جماعتن، نظر نماز ظهر در مسجد گوهرشاد، در نظر نماز ظهر یک وجوب از ناحیه امر به صلات ظهر آمده است که متعلق اون امر طبیعی نماز ظهر، که این طبیعی می شود در مسجد گوهرشاد باشد، می شود در مدرسه نواب باشد، می شود در خیابان باشد، می شود در خانه باشد، می شود در سایر مساجد باشد. می شود جماعت باشد، می شود فرادا باشد. طبیعی جامع بین این مصادیق است، او مأمورون به هست. این از کجا پیدا شد؟ از امر به اصطلاح اصلی، از امر الهی، از امر که از ناحیه خدا صادر شده است، مکلف هم هیچ دخالتی نداره. همین نماز ظهر رنگ دیگری به خود میگیرد، وصف دیگری برای او پیدا میشود و اون نماز ظهر در مسجد گوهرشاد، نماز ظهر جماعت. این خصوصیت از کجا پیدا شد؟ این خصوصیت ها که خداوند بیان نکرده، مأمورون به نفس و طبیعی است. این خصوصیت به دست خود مکلف پیدا شد. گفت نعز کردم که نماز جماعت بخوانم، تا این را گفت این خصوصیت در مأمورون پیدا شد توجه دارید که این خصوصیت هیچ ارتباطی به مأمورون به ندارد. اون از نهای خداست، این از نهای خود مکلف است. متعلق او طبیعی است، متعلق این خصوصیت است که جماعت باشد. پس شما در اینجا دو تکلیف دارید: یک، وجوب صلات ظهر، دو، وجوب صلات جماعتن، وجوب صلات در مسجد. خب این وجوبی که از نهای مکلف آمده، شما میخواید قید برای او بگیرید؟ امکان نداره. این وجوبی که از نهای شما آمده، میخواید شرط برای مأمورون بگیری؟ ممکن نیست. یعنی ممکن نیست، امکان عقلی داره، اما با دلیل باید داشته باشید. ولذا میگویند دائما از نهی نزد در واجبات و غیر واجبات خصوصیت زائد بر مأمورون به پیدا میشه. راه به کمات یحیی کماتراست دیگه. شاهدش هم اینه که سبب او غیر سبب این است، متعلق او غیر از متعلق این است.
جایی که
مشخص باشه حکم تکبیر حکم بندی دیگه، یا این تشریح حکم بندی تکبیر همین جایی نه، این شما فراموش کنی راحت تره، برای اینکه تطبیق غیر موردش می کنی. نه حالا اینو صرف نظر کنی، با وضع تکلیفش اینجا کار نگه، اینجا وضع تکلیف نیست. روشن شد چی عرض کردم؟ شما در نزد صلات در مسجد لا وصفون ولا قیدون ولا شرطون، دو واجب مستقل نیست، ربطی به هم ندارن. یک واجب را خدا واجب کرده است، یک واجب را خود مکلف بگردنش انداخته است، خدا امضا کرده است. در این اساس نماز جماعت، نماز ظهر جماعت واجب است. خب اگر قید نیست، شرط نیست، وصل نیست، چیست؟ واجبون فی واجبن است. شما یک واجب اصلی داری که نماز ظهر است، این واجب اصلی ظرف برای یک واجب دیگری شده که فی المسجد باشد، بالجماعت باشد. ما هم همینا میگیم، شما موافق با ما هستی، شما موافق با ما هستی. سبب این غیر سبب اون است، متعلق این غیر از متعلق اون است. لذا جماعت نه غیر برای صلات شد، نه شرط برای صلات شد، نه وصل برای صلات شد، نه خصوصیت صلات هست، اما یک خصوصیتی که با مأموم رنبه اصلا کار ندارد. مأموم رنبه را نه تبدیل می کند نه تغییر می دهد، مأموم رنبه نفس طبیعی است. اگر در اینجا روشن شد، این آقا اگر نماز جماعت نخوند، فرادا خوند. نماز در مسجد نخوند، نماز در خانه خوند. خب چه تالی فاسدی به وجود میاد؟ مشکلش چیه؟ مشکلش این است که به فرمایش شما یک واجب را مخالفت کرده، یک واجب را امتثال کرده. امر به ذات صلات را امتثال کرده، برای اینکه متعلقش طبیعی بوده، طبیعی هم که در ضمن مسجد هم محقق می شود، در ضمن خانه هم محقق می شود، این در ضمن خانه محقق شده. یک واجب را مخالفت کرده، کدوم واجب؟ جماعت را مخالفت کرده. فعلیه، این اسیان ربطی به اون اطاعت ندارد، این عمل یعنی نماز در خانه اطاعتون و عصیانون در بعض موارد، نه همه موارد. فعلیه اون چی که در نزد در صلات جماعت نزد در مسجد گفته می شود ما نحنفی هم باید گفته بشود. لذا می توانید با جرأت بگویید المأمورون به هو المأتیون به و المأتیون به هو المأمورون به. چرا؟ این مأمورون به چی بود؟ طبیعی بود. اون چی آورده شده در خانه طبیعی که آورده شده دیگه. مأتیون به چی بود؟ طبیعی صلات بود در خانه. مأمورون به چی بود؟ طبیعی صلات بود. فل مأتیون به هول مأمورون به ول مأمورون به هول مأتیون به فعلیه. این توهم که ما بگوییم اون چه مأمورون به بوده نیامده، اون چه آمده مأمورون به نبوده از اغلاط هست.
این مأمورون
به مغیر بود به وصفی و به شرکی، اون به وصف شرک نیامده، پس برامون از این واجب الهده نیامده، واجب مستقل در ضمن صلات، مثل دعای قنوت. قنوت مستحب فی واجب است. اگر قنوت واجب باشد قنود از اجزای صلات نیست، واجب فی واجب نست. زیاد دارید در فقه واجب فی واجب. نتیجه ما ذکرنا این است، این احرامی که در شجر آمده است طبیعی مأمورون به آمده، زائد بر مأمورون به نیامده. این احرام به اعتبار اینکه طبیعی آمده اطاعتون، به اعتبار اینکه زائد نیامده مخالفتون و معصیتون. فعلیه واجبی فی واجب ترک شده، اما اصل واجب به قوت خود باقی است و آمده است. نتیجه ما ذکرنا این است که ما افاده سیدون الاسناد طبعا للاکثر. بابا این که تمام اوامر متعلق به طبیعی است، این که در قوانینم خونده اید اصلون فی تعلق الاوامر به طبایه، این اگر قید شرط باید باشه باید طبیعی صلات مقید به مسجد مأمورون به باشه، در متعلق امر باشه، در دائره امر اولی باشه، مثل عتق رقبه و عتق رقبتا مؤمنه. نتیجه ما ذکرنا این است که موافاده سیدون الاسناد رضوان الله تعالی علیه از صحت این احرام مانعی نیست، نه امر به شیخت از نهی یعنی زد میتواند این را باطل کند، نه عنوان علیت لتفید میتواند این را باطل بکند. امر به شیء لا یقتضی النهی مضافا به اشکالات دیگر، علیت بین ضدین نیست، متلازمینن، پس تفید اون مستند به این نیست، متقارنینن. اینکه این علت برای تفید شده، نه مسئله عدم کون المأمورون به مأتیون به و عدم کون مأتیون به مأمورون به. این هم که ذکر ما به این که المأتیون به هول مأمورون به ول مأمورون به هول مأتیون به، مأمورون به طبیعی بوده، طبیعی هم در ضمن هر فردی محقق می شود. از ما ذکرنا روشن شد که که بعضی از رفقا حاشیه نقل کردن حرف تازه نبود. اون حاشیه همون مفادش فرمایش مرحوم آقای حکیم است که میگوید احرام در شجره مفوت احرام قبل از شجره است. این حرف تازه نیست، اینم که جوابش داده شد که گرچه احرام در قبل از شجره فوت شده اما مربوط به این نیست، این علت برای اون نیست، متلازمه نه. نعم در بعض از کلمات توهم چهارمی هست و اون این است که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. این از اصل من الکل است. توضیح این توهم در تحریر در مسئله 11 از نذر و در عروه در مسئله 31 از نذر حج نذری صور این فرض نذر کرده حج را ماشیان انجام بده، تنبلی کرده عمدن راکبن انجام داده، صور این مسئله، احکام این صور، جواب از اکثر این توهماتی که در اینجا شده اونجا بیان شده، مفصل بیان شده، با این فرق که بعضی از توهماتش اساسا غلطه، بعضی از توهماتش صورت دارد واقعیت ندارد. با تمام اون چی که اونجا توضیح داده شده، دیروزم اشاره کردم، دقت کنید این مسئله، اگر میخواد احرام در شجر درست باشد باید ملتزم به ترتب بشید، نه از باب این که امر به شیخ تزم نهی زده، بلکه از این باب امر به زده این فی آن واحد غیر معقوله. دقت کنید من شیش کال رو، بریم به سراغش، اگر معالم اونجاها حل نشده بریم به سراغش کار. امر به احرام قبل از میقات نهی از احرام در میقات نیست، اما در آن واحد امر به زده معقول نیست، نمیشود در آن واحد هم احرام قبل از میقات واجب باشد هم احرام در شجر واجب باشد، برای اینکه امر به زده این استحاله داره، چاره ای ندارید. این مطلب را به ما ذکرنا اضافه کنید و اون این است که بفرمایید احرام در شجره درست است لترتو دفع امر به زدین، فقط منحصر به ترتب است و لذا صاحب کفایه در بحث زد میگه لنا از محقق کرکی نعمل کرد که لنا ان نقول به ترتب، اگر ترتب هم اشکال کردیم لنا ان نقول بالملاک، اگر اون هم اشکال کردید از تطبیق و قهریون و اجزا و عقلیون، اون سه مطلب در بحث ضد کفایی رو همیشه صفت داشته باشید. نتیجه امر به متوازنه
تطبیقی و شرطی هسته،
امر به زدین شرعی باشه یا عقلی باشه نمی شود، امر به زدین در آن واحد نمی شود، فقط راه مشکل این است که یا بگید امر نمی خواهیم ملاک کفایت می کند، یا اگر گفتی در صحت امر می خواهد ترتب رو باید زندش کرد. احرام قبل از میقات با احرام در میقات این دوتا زدین هستن یا نشون میتونی در آن واحد هم در اونجا باشه هم در اینجا؟
یا با دوم ماک هستن
به دم لاکر نیست. نتیجه ما ذکرنا این می شود که به زمینه ترتب می توانید بفرمایید که انشاءالله تعالی این احرام صحیح است. از ما ذکرنا مطلب نهم روشن شد. مطلب نهم در استثنای اول این است، این کسی که احرامش صحیح هست کفاره دارد یا ندارد؟ سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه می فرمد فعلیه الکفاره ولوجه فی ذلک واضح. اون چه ما گفتیم احرام صحیح هست، اما ما گفتیم که مخالفت نظم شده، چون که مخالفت نظم شده فعلیه الکفاره هست.
این احرام مقید
بود، وجوبی که زناهی شما آمده نمیشه قید برای وجوب الهی باشد. نه وضعی یا تکلیفیش فرق نمی کنه. وجوبی که از ناحیه مکلف آمده نمی شود قید برای شما مقیدش کردی به قبل المیقات دیگه، خدا که مقید نکرد. نتیجه ما ذکرنا این است که این وجوه ثلاثه ظاهرن و الله العالم، کما اینکه مرحوم آقای حکیم و جماعتی فرمودن احرام باطل است، باطل نمی باشد. اقل اشکالیست اگر باطل است چطور تفویض واجب کرده؟ برو بیار واجب را. اگر این باطل است احرام نیامده، برو بیارد دیگه، چرا نمی فرمید؟ تا صحیح نباشه او تفرید نمیشه، تا تفرید نشه این صحیح نمیشه. اینه در بحث احرام از جوفه اگر در بحث نیابت اونجا گفتیم که اگر نایب شده که از شجر محرم بشه، رفته از جوفه محرم شده، این اشکال بالخصوصی که تا این صحیح نباشه اون باطل نمیشه، تا اون باطل نباشه این صحیح نمیشه، اینو اونجا توضیح داده ایم. امام علیه السلام فرمود مواردی که آمال امیدها از ناحیه شیطان القا می شود، انسان از خدا بخواهد که در این عمل شیطانی تبدیل به یاد عظمت خدا بشود. هر جو شیطان اینجوری القا میکنه، خداوند میتواند مقلب القلوب و ذهن ماها را، ذهن مردم را کاری بکند که از این آرزوی نشدنیست ذهن منصرف بشود. اگر ذهن رفت دو جا که نمی شود، اگر رفت به سراغ خدا دیگه به دنبال منافیاتش نمی رود. لعل اکثر تمنیات یهود از این قبیل باشد. در قرآن مطالعه کنید، در آیه 111 از سوره بقره مفاد آیه این است: و قالوا لن يدخل الجنه الا يهوديا او نصرانيا. این امید اونهاست. خداوند میفرماید تلك امانيه، این آرزوی شما، فاتو برهان کن، یه چیزی دارید که بگید اینجوریست. اینا صد هزار سال این فکر درشون باشه که لن يدخل الجنه الا یهودیون او نصرانیون، این نشدنیست. لذا امام علیه السلام می فرماید این آرزوهایی که نشدنی است تبدیل به یاد خودت کن. اگر تبدیل به یاد خداوند بشود دیگه انسان این غلطه بی جا در ذهنش نمیاد. شاید آیه 80 هم از همین قبیل باشه. سوره بقره آیه 80 چیه؟ بازم به نظرم زمیر قالو به همین یهود برمیگرده. قالو لن تمسن النار الا ایاما معدوده. اگر عذابی باشد میگم 5 روزه یا 5 ماه یا 5 سال. خداوند اینجا بهشون میفرمه شما قراری از خدا گرفتین، عهدی با خدا به اصل اینکه 5 ماه بیشتر شما را در جهنم نگه ندارد. مشرک 5 ماه بیشتر نیست. کدام آیه قرآن، کدام روایت، کدام قول حال آدم عاقل این است که مشرک 5 روز بیشتر در آتش نمیماند؟ 5 ماه، 5 سال بیشتر نمیماند. من تمثل نار الله آیه میفرماد شما عهدی از خدا گرفتیم، پیمانی گرفتیم، بیارین ارائه بدین. اینجور این تمنیات باطله. میلیون ها سال اینها اگر در فکرشون این باشد که 5 ماه بیشتر در جهنم نیستن، خدا کار خودش رو میکنه. این از اون تمنیاتی است که امام علیه السلام میفرمد خدا یا اگر این گونه تمنیات در فردی پیدا شد این را تبدیل به یاد خودت کن. شاید از همین قبیل باشد. این هم یقینا مربوط به همین یهود و نصارایی. آیه 18 از سوره مائده، آیه 18 سوره مائده، باز همین افراد ناپاک ادعا کردن که ما اولاد خداوند هستیم، ما از رفقای خداوند هستیم. نحنو ابناهو و احباه. قبل اینه این تمنی، این آرزو، این خیال باطل. امام علیه السلام می‌فرماید که این مواردی که شیطان این گونه تمنیات را القا می‌کند، خدایا تبدیل بیاد خودت کن که این فکر باطل از مغز این افراد بیرون بیاید که تا قیامت مبتلا می‌شوند. لعل بعد از مصادیقش طول العمل باشه. دو روایت از امیرالمومنین علیه السلام داره در بهار جلد 73. هر دو روایت یک مضمون است، یکی کلمه عبد دارد یکی ندارد. امام علیه السلام می فرمود من اطاع العمل اصاع العمل. مثلا لازم ملزوم ها متلازمین هست، مثل احرام قبل از میقات هست که ملازم با ترک در میقات یا ترک در فعل در میقات که ملازم. من اطاع العمل اصاع العمل. تاریخ هم خیلی در این رابطه نقش مؤثری داره. اگر مطالعه کرده باشید کسانی که آرزوی زیاد بیش از حد دارن، اینها نوعاً کارهاشون هم خراب است. من اطال العمل اصاع العمل. آرزوی طولانی نتیجش این است که کارهای انسان خراب انجام میگیرد، خوب انجام نمیگیرد. لعل از این قبیل باشد آرزوهای بیجا. که زیاد در ماها درس نخوانده آرزوی ندارد که یک روز در کرسی تدریس بنشیند، یک روز متفکر اسلامی باشد، یک روز مبتکر اسلامی باشد. این نمیشه تا درس نخوانی که نمیشود. سر شب تا صبح فکر کند که امسال محصول این زمین صد تون گنده بود، میزن تا شب این گندم ها رو این طرف اون طرف در قوه متخیلش کنند، ماشین ها رو آماده کند که گندم بزند ببرد تحویل به حکومت یا تحویل به بازار آزاد بده. همش از همین فکره، شب تا صبح حساب این بکند که صد تن، روزم تا غروب حساب این را بکند که ماشین ها رو بار کرد تحویل، یک فلس ارزش نداره. اگر صد تن گندم میخوای باید کار بکنی. لیس للانسان الا ما سعى، آرزوی بیجا، تمنی بیمورد، ثروت بدون کار، علم بدون زحمت، بهشت بدون عمل نمی شود. هر چه فکر حوریه بکند، هر چه فکر باغ و بستان بکنه، هیچ فایده ندارد. اگر اون جاها باید درست بشود، اینجا باید عمل کرد. لذا امام علیه السلام میفرماید این افرادی که اینجوری فکر میکنن، خدایا این فکر اینها را تبدیل کن، تو که مقلب القلوبی. همه افرادی که به این افکار باطل مشغولن، از خدا اگه بخواهند خدایا این به جای این فکرهای باطله به ما رحم بکن، از خدا بخواهند که توفیق بهشون بده. حالا در این دعای شریف ذکر عظمت و خدا دارد. ذکر عظمت و خدا غیر ذکر الله هست. ذکر الله همون بیان است که سیدنا الاستاد اوائل انقلاب فرمود، در بعض بازارها هم نوشته شده، خیلی جمله مهمی، عالم همه محضر خداست، لذا در وسائل جلد 11 صفحه 200 باب 23 حدیث 2، این حدیث از نظر سند معتبر است، مفصل حدیث، احسان ذکر را امام صادق علیه السلام شرح میده، ذکر زبانی الحمدلله لله لا اله الا الله فوایدش چیه. در این حدیث امام علیه السلام می فرماید اشد الواجبات ذکر الله عند الحلال والحرام. این ذکر به معنی لا اله الا الله نیست، این ذکر به معنی عالم محضر خداست. در محضر خدا هر وقتی میخواد معصیت کنه بیاد خدا باشد، ببیند میتواند معصیت کند یا نمیتواند، تکوینن میتواند، تشریعن نمیتواند. می‌فرماید ذکر خدا یعنی بیاد خدا بودن در هر جریان. میخواد آب بخورد بیاد خدا باشد که این حلال است یا حلال نیست، مجاز است یا مجاز نیست. اگر میخواد دروغ بگوید بداند خدا میفهمد که او دروغ میگوید، خدا حاضر است ببینه دروغ جایز است یا جایز نیست. اگر این حالت برای هر انسان پیدا بشود، این امید بهش داشته باشد، امید و خوبی است. انسان برسد به مرحله ای که خدا را حاضر و ناظر بداند، هر کلمه که میگوید تعریف از یک کسی میکند، بداند خدا مطلع است از این دروغ. تکذیب میکند، بداند خدا مطلع است از این دروغ. هر لقمه ای که میخواد بردارد حساب این را بکند که خدا در جریان است. اینجا ذکر الله یعنی بیاد خدا بودن، بیاد خدا افتادن، انسان را کنترل میکند. و صلی الله علی محمد.